أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن شاء الله خداوند همه ما رو مشمول رحمت و غفران واسعش قرار دهد و روز به روز بر ولایت ما به اهل بیت عصمت و طهارت و براءت ما از دشمنان و معاندین آنها بیفزاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در رابطه با خانواده و نظام آن در جامعه و مسئولیت هر یک از اعضای خانواده بود. عرض کردیم نخستین اجتماع و نخستین کانونی که در زندگی هر کسی شکل میگیره کانون خانواده است. انسان قبل از آنی که هر کجا خودشو بیابه در دامن پرمهر مادر، در پرتو عنایت پدر، در خانه و خانواده خودش رو پیدا می کند. اینجاست که اجتماع ما، جامعه ما، اقیانوس کبیر کشورها طبیعتاً شکل گرفته از رودخانه ها و چشمه های کوچک خانواده هاست. اگر این چشمه ها و رودخانه ها گلالود باشه، مسموم باشه، آبش آب مناسبی نباشه، توقعی نیست که اون رودخون دریا و اون اقیانوس هم آب خوبی داشته باشه، چون اقیانوس جامعه از چشمه خانواده پر میشه. اقیانوس خانواده از رودهای جامعه شکل میگیره. مدارس، مراکز، دانشگاه‌ها، شهرها، روستاها اجتماعاتی هستند تشکیل شده از خانواده‌های مختلف. اینجاست که اسلام توجه عمیقی به نهاد اجتماعی خانواده داشته. من آیاتش رو دیروز براتون خواندم. نبی مکرم اسلام می‌فرماید: خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. بهترین شما اونیست که با خانوادهش بهترین باشه. بهترین شما کسیست که تو خانواده خودش رو خوب نشون بده. بعضیا بیرون خودشون رو خوب نشون میدن، تو محیط کار خیلی عالی نشون میدن. خیرن با همکار، خیرن با رفیق، با دوست تو کوچه، تو خیابون، شرن تو خانه. رسول خدا فرمود خیر و شر شما رو با خانوادتون میسنجن. خیرکم لأهله، بهترین شما اونیست که خانوادش ازش بیشتر راضی باشن، بیشتر بهشون برسه. و انا، منم که پیغمبر شما هستم، خیرکم لأهلی، به خانوادم بیشتر میرسم، خیر شما، بهترین شما هستم در همه جهات از جمله رسیدگی به خانوادم. بعد فرمودن ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. خانواده ها، مردها و افرادی که زنهاشون رو تحقیر میکنن لعیمند. اونهایی که خانواده هاشون رو تکریم میکنن کریمند. ملاک پستی و کرامت ملاک برتری و سقوط پیغمبر اکرم فرمود از زنهاشون بپرسید ببینید خانواده‌شون رو تحویل میگیرن یا نه. ما اکرم النساء الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. زنهاشون رو تکریم نمی کنن مگه آدم های با کرامت، اهانت نمی کنن، تحقیر نمی کنن مگر آدم های لعیم و پست. این ملاکیست که نبی مکرم اسلام به ما داده است. در یه سخن دیگری فرمود ملعونون ملعون، دوبار لعنت کرد، مورد لعن است، مورد لعن است. من زیع من یعول، کسی که ایال و خانوادهشو حقشو ضایع کنه، حقشو نادیده بگیره، بی توجهی کنه. اینها نکاتی است که در دین ما، آیات ما، روایات ما هیچ نهادی، هیچ مرکزی، هیچ مذهبی شما به زیبایی اسلام و قرآن در مورد حقوق خانواده پیدا نمی کنید. اونی که من امروز میخوام عرض کنم این مطلب است که یکی از حقوق و یکی از نکات مهم تو اخلاق خانوادگی بحث حجاب و عفاف است. یه مقداری من آیات و روایات و پیرامون این بحث بخوانم، هم مردها هم خانوما فرق نمی کنه. ببینید معضلی که الان ما تو جامعهمون داریم، عدم رعایت فرهنگ عفاف، حجاب و عدم رعایت پوشش و حریم مرد و زنه. من دو تا شخصیت به شما معرفی کنم از قرآن که اینا شخصیت‌های مظهر عفاف، حجاب و حیا هستند. یکی زن، یکی مرد. کیان اینها؟ یکی یوسف، یکی حضرت مریم. هر دو رو میگم بعضی از مفسرین از این آیاتی که میخونم امروز استفاده کردن، مقام مریم در این بود به یه معنا بالاتر از حضرت یوسفه. چرا؟ قرآن کریم هر دو شخصیت رو ستوده، میفرماید یوسف وقتی در اتاق در بسته دچار گناه شد و لقد همت بهی، زریخا دنبالش میدوید و هم بها. یوسف هم جوان بود، زیبا بود، مجرد بود، طبیعتا میل جنسی داشت. لولا ان رعا برهان ربه، لطف خدا و زمینهی که در خودش بود جلوی این قصدش رو گرفت، جلوی این همت و جلوی این میل جنسیش رو گرفت، خودش رو نجات داد. این یه الگو. الگوی دوم مریم است. مریم وقتی تنها نشسته، یه وقتی یه مردی داره میاد به طرفش، قرآن اینجا زبان بحث رو عوض کرده. مریم اهتمام به اون مرد نورزید، بلکه نهی از منکر کرد، امر به معروف کرد، گفت اعوذ بالرحمن منک، من پناه میبرم به خدا از تو، ان کنت تقیا، اگر تقوا داری، اگر پرهیزکاری. همون حرفی که یوسف دارد، لولا ان رعا برهان رب. هر دو شخصیت مظهر عفافن. یوسف برهان رب نجاتش داد، جناب مریم پناه بردن به خدا، که هر دوی اینا به یه چیز برمیگرده، یعنی تقوا، یعنی خویشتنداری، یعنی عفاف. ببینید قرآن برای مردها الگوی یوسف داده، برای زنها الگوی مریم. لذا دارد تو بعضی روایت قیامت که میشه، بعضی ها که معصیت زنا یا فحشا یا بیبندوباری مرتکب شدن، بهشون میگن چرا این کارو کردید؟ میگن خب جوان بودیم، قشنگ بودیم. میگن یوسف رو بیارید. این تو قشنگ داری یا یوسف؟ چرا گناه کردی خانم؟ خب من جوان بودم، زن بودم، میل داشتم. میگن مریم رو بیارید. شما خانم، خانم این مریم پیام، مریم مادر حضرت عیسی است. ببین تو نسبت به او برتری داری یا او نسبت به تو؟ مردها جوان ها، یوسف ببینید شما زیباتر بودید یا یوسف. این الگوها رو ارائه میکنن. قرآن که نمیخواد قصه بگه، نمیخواد داستان بگه. بحث عفاف و بحث حجاب در سوره احزاب آیه 59 میفرماید اگر جامعه پوشش باشه، دو تا اثر مهم داره. این دو تا اثر رو عزیزان من دقت کنید و خودتون روزنامه ها رو بخونید، اخبار رو بخونید، ببینید این آیه چقدر قشنگ تو جامعه پیاده میشه. میفرماید آ ایها النبی، سوره احزاب آیه 59، پیامبر قل لازواجک، اول به زنها خودت بگو. رهبر یک جامعه، مدیر یک جامعه، اول خانواده خودش باید اصلاح بشه. اگه خانواده یک کسی اصلاح نبود، اگه خانواده یک کسی خود خانوادهش رو تذکر نداد، نمیتونه به مردم تذکر بود. اول به خاندان خودش. لذا خدا از زن پیغمبر شروع کرد. پیغمبر به زنات بگو و بناتک، به دخترات هم بگو. و نساء المؤمنین، سوم به زنای مردم، زنای مؤمنا. پس اول همسران خودت، بعد دختران خودت، بعد زنای مؤمنین بگو. چه کار کنن؟ بگو یدنین علیهن من جلابی بهن. بگو این لباس بلند، جلباب به معنای همون پارچه های بلند مثل چادره، بگو این جلابی و این پارچه ها رو از روی سر پایین بندازن، مثل چادر در بیارن، مثل مانتوهای بلند در بیارن، نه یقه پیدا باشه، مو پیدا باشه، از روی سر. این آیه، آیه حجاب تو قرآن. حضرت امام می‌فرماید منکر حجاب منکر ضروری دینه و کافره، چون منکر ضروری دین شده، منکر حکم اصلی در دین شده. این آیه صریح تو قرآن، بگو از بالای سر تا پایین بیاندازن این پوشش رو که بپوشونه بدنشونو. اگه این کارو کنن دو تا اثر داره. یک، ذالک ادنا ان یعرفن، شناخته نمیشن. دو، فلا یؤذین، اذیت هم نمیشید، آزار هم نمیبینید، کسی به شما لطمه نمیزنه. ده تا اسم سوال میکنی، یه اسم شرعی توش نیست، یا آزیتاس یا آناهیتاس یا نمیدونم چی چیه. خب این اسمو که تبلیغ میکنه، فرهنگو که از 7 سالگی تبلیغ میکنه. اینا باید توجه بشه. دشمن گاهی ناخواسته وارد فضاهای زندگی ما میشه. حجاب و عفاف فرمود دو تا اثر داره. اولا شناخته نمیشی، ثانیا اذیت نمیشی. مرحوم علی ابن ابراهیم قمی اعلی الله مقامه الشریف خودش نقل میکنه در این تفسیری که منسوب به ایشونه، میگه موسی بن عمران تا دید دخترای شعیب جلوش راه افتادن، باد میزنه، لباسشون بالا میره، چادرشون بالا میره، خطره، گفت برید پشت سر من جلو میرم. گفتن بابا راه رو بلد نیستی. گفت من میرم هر کجا اشتباه بود، علامتی، نشانه‌ای، سنگی بیاندازید، من راه رو پیدا میکنم. پیامبر فرمود پشت سر شیر راه برو، پشت سر نامحرم راه نرو. شیطان خودش به حضرت یحیی گفت دو سلاح برنده ترین سلاح منه، پشتوانه منه، کید منه. دو سلاح برای من نور چشم منه. یکی غضب، آدمی که غضب میکنه آدم میکشه، فحش میده، جنایت میکنه. معلومه دیگه غضب شاخه ای از دیوانگی است در روایات داره. یکی هم النساء، زنهای نامحرم. گفت این دو نور چشم و برنده ترین سلاح من هستن. برادران عزیز، خواهران گرامی، عزیزانی که صدای منو میشنوید، خواهرای محترم، پخش میشه، بعضی دیگه تو کشور میشنوید، برای همه عرض میکنم در طول تاریخ همیشه یکی از حربه هایی که دشمن برای انحراف جامعه استفاده کرده از همین حربه بدحجابی و گسترش فساد در جامعه بوده. شما اندلس 800 سال مسلمان ها حکومت داشتن. 92 هجری اندلس اسپانیای امروزی فتح شد، 898 سقوط کرد. یعنی 806 سال مسلمان ها در اسپانیای فعلی حکومت داشتن. صدها خلیفه اومد رفت، بنی امیه نصب میکردن، بنی عباس نصب میکردن، گرچه بی کفایت بودن اونا، گرچه خود خلیفه های مسلمان گاهی اهل فساد بودن، اما به هر حال 800 سال، 8 قرن حکومت دوام آورد. شکار کردن مسیحا که این جامعه رو از اسلام برش گردوندن به مسیحیت. مسلمان ها رو مجبور کردن بیان مسیحیشن، جوان ها رو کشیدن به مسیحیت. با همین فساد، با همین کاباره ها، با همین مراکز شراب، با همین کلوب های شبانه، با همین گسترش زنها و دختران زیبای مسیحی تو پارک ها، جوان مسلمان هویتش رو گرفتن، راحت درش حاکم شدن. چطور قوم موسی شکست خورد و بلعم تونست اونها رو با اون جریانات نذاره پیروز بشن؟ تو روایت دارد گفت زناتون آرایش کنید، دختراتون آرایش کنید، بفرستید بین لشکر موسی. اینا جذب میشن، مرتکب فحشا میشن، بیماری میاد و اومد طاعون افتاد تو لشکر موسی، 20,000 نفر از لشکرش از بین رفتن، پشت دروازه های انطاکیه مانده، نتونستن حمله کنن. چرا؟ به خاطر همین فسادی که در جامعه ایجاد شد. این چند جریان و این چند مورد عرض کردم برای اینکه بدانید اگر در جامعه بی حجابی، بی عفتی، بی غیرتی، روابط نادرست برقرار شد، قرآن میگه دو تا اثر دارد. یک، باعث میشه اگر حجاب شد شناخته نشید، اذیت نشید، عکسش هم باعث میشه شناخته بشید، دختر فلانی، زن فلانی، عرضم به حضور، و اذیت بشید، آزار ببینید، دچار مشکل در جامعه بشید. اینه که عرض میکنم برادران و خواهران، آقایان توجه به این نکات داشته باشن، هم دختر بچه ها، هم دخترها، هم دخترهایی که دانشگاه میرن، هم خانواده ها، هم رفت آمد ها، هم گفتگوها. اسلام مرز برای اینا تعیین کرده. این مسئله عفاف و حجاب که من به همین میزان در این بخش اکتفا کنم، خلاصه عرضم این است که آقا مسئله حجاب، عفاف، پوشش در جامعه که مع الاسف داره کاهش پیدا میکنه، کم رنگ میشه، تو کودک و نوجوان میاد جلو، رسانه های ما باید ترویج کنن حجاب رو. منتها این نکترم بگم عزیزان، آقایونم باید این طرف رو رعایت کنن. راوی میگه رفتم خونه امام باقر، ما هر وقت خدمت امام باقر میرفتیم یه اتاق ساده بود، لباسای ساده ای، اون روز فرمود بیا داخل، رفتیم تو اتاق اندرونی، دیدیم نه آقا این اتاق فرق میکنه، اتاق درون امام، اتاق داخلی با اتاق بیرونی فرق میکنه، این اتاق تزیین شده از زیباست، دیدم امامم لباس قشنگی تنشه، امامم رنگ بسته به محاسنش، محاسنش رو رنگ کرده، دیدم خلاصه چهره امام، اتاق امام، لباس امام با بیرون داخل خانه متفاوته. عرض کردم یبن رسول الله اینطوره؟ فرمود اینجا محل زندگی همسرمه، مرد اگر به خودش برسه همسرش به مردای دیگه تأسف نمیخوره، غبطه نمیخوره، خوش به حال فلانی، قیافش اینطوره، لباسش اینطوره، چهرهش اینطوره. فرمودن دلیلش آن است که من، دلیلش آن است که این اتاق، اتاق زندگی همسرمه، من با خانوادم زندگی میکنم. ببینید عزیزان، یه مرد دوریده، شوریده، با لباسای ناپسند، با وضع مبهم تو کوچه داشت میرفت، آقا به نظرم امیرالمومنین علیه السلام اگه اشتباه نکنم، بله، حضرت علی علیه السلام تا دیدش یه نگاهی کرد به قیافه، آقا ما که مردیم، از بعضی مردا آدم متنفر میشه با این قیافه، چطور زن میخواد جذبش کنه؟ من به یه کسی جوانی که دیدم چهره خودش رو به یه شکل در آورده، سر رو تراشیده بود، یه وضعیتی که حالا مثلا با پیرمردای 80 90 ساله این تیپ جور در میمد، نه با جوان 17 18 ساله، گفتم عزیز من دارم فرار میکنم از تو، چطور خانم تو میخواد با تو خونه زندگی کنه؟ انسان باید توجه داشته باشه. آقا نگاه کردی آقای گوریده به هم ور، لباسای نامنظم، حضرت یه نگاهی بهش کرد، فرمود و اما به نعمت ربک فحدث، مگه خدا نگفته نعمت منو یادآوری کنی؟ و اما به نعمت ربک فحدث. و گاهی هم میان خانوما میگن آقا شوهرمون داره، وضعش خوبه، به خودش نمیرسه، ملاحظه نمیکنه، مخصوصا آقا هرچی انسان پیر میشه، سن بالاتر میره، بیشتر باید نسبت به این نکات توجه و اهتمام داشته باشه. خلاصه بحث امروز ما نسبت به خانواده بحث حجاب و عفاف است، با این نکاتی که عرض کردیم، گرچه حالا گفتن ما کافی نیست، ولی ممکنه یه گوشه ای از کار رو بگیره و عزیزان ما، برادران و خواهران، مخصوصا خانمای محترم، بدانید همین گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است، همین یه پیام سوره احزاب آیه 59 برای شما بس که فرمود اگر حجاب داشتید دو تا چیز در انتظار شماست، یکی اذیت نمیشی، یکی هم شناخته نمیشی، طمع بکنن کم مگه پیش میاد؟ حوادثی که گاهی طرف زنش از دستش خارج شده، بچه‌شو به قتل رسونده، طلاق گرفته، با دیگری ازدواج کرده، کانونها رو از هم پاشید، خب اینا همدیگر رو نبینن که این اتفاقات نمیفته، باید توجه بشه، مخصوصا خانمای محترم تو مجالس خانگی، تو عروسی ها نسبت به کودک ها این بچه ها رو پر رو بار نیاریم، اشعاری که خوانده میشه توجه بشه به این نکات، موسیقی، رقص، آواز حرام به طور کلی، اینها به قول خدا رحمت کنه مرحوم استاد محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه، می‌فرمود غنا و موسیقی یک نوسان احساسات داره، یک ریزش و فرو ریختن معنویت. وقتی میزنه میری بالا، وقتی میزنه نوسان پیدا میکنی، وقتی مینوازه احساس و یک شادی و طرب میکنی، ولی وقتی تمام میشه یه مرتبه معنویت میریزه. این آدم دیگه میتونه وایسه بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، این آدم میتونه با السلام علیک یا ابا عبدالله عشق بریزه، این آدم میتونه عرضم به حضور شما با نگاه به حرم حضرت معصومه منقلب بشه. امید دارم خدا به همه ما انشاءالله توفیق ارتباط بیشتر با معارف اسلامی و اهل بیت رو عنایت بفرماید.